بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام. قطعنامه سوم شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه اتمی ایران حاکی از ممنوعیت‌های بیشتر اقتصادی، تسلیحاتی و حمل و نقل برای نهادها و مقام‌های جمهوری اسلامی است. قطعنامه جدید شورای امنیت روز سه‌شنبه با 14 رأی موافق و 1 رأی ممتنع به تصویب رسید. بر اساس این قطعنامه ایران 3 ماه فرصت دارد در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. در غیر این صورت ایران با تحریم‌های دیگری روبرو خواهد شد. در همین حال روز سه‌شنبه اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصمیم گرفتند قطعنامه علیه برنامه اتمی ایران به تصویب رسانند. آمریکا، فرانسه، بریتانیا و شماری از کشورهای غربی در شورای حکام خواهان صدور قطعنامه از جانب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی بودند که البته این امر با مخالفت روسیه، چین و اعضای جنبش عدم تعهد روبرو شد و به تصویب نرسید. به گفته فعالان دانشجویی روز سه‌شنبه حدود 2000 نفر در 8th روز تجمع دانشجویان دانشگاه شیراز شرکت کردند. مهمترین و نخستین خواسته این دانشجویان استعفای محمد هادی صادقی رئیس دانشگاه شیراز است. دانشجویان میگویند آقای صادقی فضای دانشگاه شیراز را پادگانی و امنیتی کرده است. دفتر جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق اعلام کرد وی در چند روز آینده برای دیداری رسمی عازم ترکیه خواهد شد. سفر آقای طالبانی به ترکیه در شرایطی صورت می‌گیرد که کمتر از یک هفته پیش ارتش ترکیه نیروهای خود را از مناطق شمالی عراق خارج کرده و به حملات علیه مواضع شورشیان حزب کارگران کردستان یا پکاکا پایان دادند. مقام‌های عراقی گفتند از شورشیان پکاکا حمایت نمی‌کنند ولی نسبت به ورود نیروهای ترکیه به مناطق شمالی عراق معترضند. کاخ سفید از سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک خواست عرضه نفت را به میزان مورد نیاز بازارهای جهانی برساند. دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت در حال حاضر تقاضا بالا و عرضه نفت محدود است. وزرای امور خارجه کشورهای عضو اوپک روز چهارشنبه در وین ملاقات خواهند کرد. سران اوپک نگرانند افزایش تولید نفت به کاهش قیمت این کالا بیانجامد. و سخنگوی شرکت هواپیمایی سازی متحد روسیه اعلام کرد ممکن است در سال 2009 روسیه 100 هواپیمای مسافری توپولوف به ایران بفروشد.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. تصویب قطعنامه سوم علیه برنامه اتمی ایران در گفتگو با گریگوری شولته. گرانی گسترده در ایران در آستانه عید نوروز و سال جدید. انتخاب علی دایی به سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران در گفتگو با مهدی مهدوی کیا و مرتضی محسس. و گزارش های دیگر. یک ژنرال ارشد آمریکایی ایران را به حمایت از شورشیان در عراق متهم کرد و گفت حمایت ایران از افرادگرایان خشونت طلب در عراق مهمترین نگرانی او در زمینه ثبات دراز مدت و آینده عراق است. تارا عاطفی.
ترین نکته نگران کننده در مورد آینده این کشور است. وی همچنین از رقابت میان گروه‌های شیعه و احتمال وقوع حوادثی نام برد که ممکن است بر میزان تنش‌ها در عراق بیفزاید. این فرمانده آمریکایی گفت ایران در تمامی این مسائل دخالت دارد یا آنکه بالقوه میتواند دخیل باشد. ژنرال اودیرنو به ذکر نمونه‌ای از نفوذ ایران در میان گروه‌های شیعه عراقی پرداخت و گفت هنگام سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به عراق دیدیم که هیچ اتفاقی نیفتاد. وی گفت در طول 12 ماه گذشته زمانی که کسی از آمریکا به عراق سفر کرده شاهد حملات موشکی و انتحاری بودیم. این فرمانده آمریکایی نتیجه گیری کرد که دلیل آن است که این حملات توسط شورشیان مورد حمایت ایران صورت می‌گیرد. ژنرال اودیرنو میگوید که این گروه‌ها شیعه هستند و او مدرکی مبنی بر آن که ایران به گروه‌های سنی عراقی کمک کند در اختیار ندارد. ماموریت 15 ماهه ژنرال اودیرنو در عراق 2 هفته پیش پایان یافت و در این مدت او نفر دوم فرماندهی آمریکا در عراق بود. این ژنرال آمریکایی گفت که ایران می‌خواهد دولت بغداد ضعیف باشد. وی گفت برای مقابله با نفوذ ایران بهترین راه افزایش فشارهای سیاسی و عمومی بر رهبران ایران و نیز مبارزه با عوامل ایران در عراق است. ژنرال اودیرنو گفت که به عقیده وی رهبران عراقی در جریان دیدار با محمود احمدی نژاد از وی خواستند که مانع حمایت مالی و تجهیز و تعلیم گروه‌های شورشی در عراق شود.
گزارشی بود از تارا عاطفی. شورای سازمان ملل روز دوشنبه 13 اسفند تصمیم کنم شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه 13 اسفند قطعنامه تازه‌ای را علیه ایران تصویب کرد. تصویب قطعنامه با استقبال آمریکا متحدانش و خشم ایران روبرو شده است. جمهوری اسلامی میگوید قطعنامه 1803 توجیه حقوقی و قانونی ندارد و ایران به همه سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ داده است. محمد البرادعی مدیر کل آژانس پیشرفت‌های نظامی هسته‌ای ایران را بسیار جدی می‌داند و از ایران خواسته تا به صورت فعال و داوطلبانه با آژانس همکاری کند. در این رابطه حسین آریان در مصاحبه‌ای با گریگوری شولته نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نخستین سوال را مطرح می‌کند: آیا قطعنامه جدید که بی‌شباهت به قطعنامه‌های گذشته نیست مؤثر خواهد بود؟
And the purpose, as in the past, is not to penalize the Iranian people.
هدف از این قطعنامه مانند قطعنامه‌های پیشین مجازات مردم ایران نیست. هدف متقاعد کردن رهبران جمهوری اسلامی است تا راه و روش خود را تغییر دهند. قطعنامه تازه شورای امنیت سازمان ملل دوباره تاکید دارد که جامعه بین المللی به ویژه آمریکا، روسیه، چین و اتحادیه اروپا حاضر به گفتگو است و مشوق‌ها کماکان مطرح است اگر رهبران جمهوری اسلامی تصمیم به مذاکره بگیرند.
در گذشته ایران با اتخاذ روش‌های گوناگون تحریم‌های سازمان ملل را کمرنگ کرد یا به اصطلاح دور زد، مانند واسطه قرار دادن امارات متحده عربی برای وارد کردن مواد مورد نیاز. آیا نمیتواند باز همین کار را بکند؟
مطمئن هستم که رهبران ایران سعی خواهند کرد تحریم شورای امنیت را دور بزنند و احتمالاً در بعضی موارد موفق خواهند شد، ولی قطعنامه از کشورهای جهان میخواهد که داد و ستد بازرگانی خود با ایران را دقیقاً زیر نظر داشته باشند، کالاهای وارداتی و صادراتی به ایران را دقیقاً بازرسی کنند. بنابراین کار ایران مشکل‌تر خواهد شد. در رابطه با امارات متحده عربی، این کشور به تازگی مقررات صادرات به ایران را محکم‌تر کرده و به مورد اجرا هم گذاشته است. ایران در بعضی موارد می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند، ولی رهبران جمهوری اسلامی نمی‌توانند افکار عمومی دنیا را عوض کنند. رهبران جمهوری اسلامی نمی‌توانند از نگرانی آژانس بین‌المللی و شورای امنیت با زیر پا گذاشتن قطعنامه‌های سازمان ملل و جامعه جهانی بکاهند.
ایران می‌گوید بعضی از سوالات آژانس بین‌المللی درباره برنامه تسلیحاتی جمهوری اسلامی و ارتباط آن با برنامه هسته‌ای به پروتکل الحاقی مربوط می‌شود که ایران آن را امضا نکرده است. همینطور است.
The major area of concern for us in Vienna and also for the Security Council in New York.
مهمترین نگرانی آژانس بین‌المللی در وین و شورای امنیت سازمان ملل این است که جمهوری اسلامی پروژه‌ای برای دستیابی به سلاح هسته‌ای داشته است. اگر چند سال پیش رهبران جمهوری اسلامی چنین پروژه‌ای داشتند، این خود نشانه زیر پا گذاشتن پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT است. متأسفانه تا به حال رهبران ایران سوالات راجع به این پروژه را بی جواب گذاشتند. آنها می گویند این سوالات اتهام های بی پایه است. مدیر کل آژانس این را قبول ندارد و می گوید مسئله پروژه نیاز به بررسی بیشتر دارد. پرونده هسته ای ایران همچنان باز است و ما منتظریم که ایران به سوالات جواب دهد و آژانس هم آنها را راست آزمایی کند. برای ایران این بهترین راه برای جلب اعتماد جامعه بین المللی است.
تأثیر قطعنامه سوم بر برنامه اتمی ایران در گفتگو با گریگوری شولتر نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
دو هفته مانده به عید و سال نو، گرانی روزافزون کالاها خانواده‌های ایرانی را دچار مشکلات فراوان کرده است. این در شرایطی است که مسئولان جمهوری اسلامی ایران طی هفته‌های گذشته بارها از برنامه ریزی برای کنترل قیمت کالاها سخن گفته بودند. بهروز کارونی:
یک کیلوگرم مرغ 2200 تا 2500 تومان، یک کیلوگرم گوشت گوسفند 7500 تا 9500 تومان، سبزی خوردن هر کیلوگرم 800 تومان، تخم مرغ شانه‌ای 3300 تومان و گوجه فرنگی هر کیلوگرم 850 تومان. این ارقام بهای برخی از کالاهای مورد مصرف مردم هستند که در رسانه‌های ایرانی انتشار یافتند. بر اساس گزارش‌ها بهای این کالاها نه در یک ماه بلکه حتی روزانه افزایش می‌یابد. این روند حتی آن دسته از کالاهایی را که از یارانهای دولتی استفاده می‌کنند در بر گرفته است. برای مثال در حالی که قیمت تعیین شده برای یک نان سنگک 50 تومان است، در نانوایی ها به قیمت های 100 تا 200 تومان فروخته می شود. این در شرایطی است که مقام های جمهوری اسلامی از جمله وزیران بازرگانی و جهاد کشاورزی دولت محمود احمدی نژاد طی هفته های گذشته بارها از برنامه ها و طرح‌های در نظر گرفته شده دولت برای کنترل گرانی به ویژه در شب عید خبر دادند. رشد سریع گرانی باعث انتقاد گسترده منتقدان دولت محمود احمدی نژاد شده است. آنان دولت را متهم می‌کنند که اقدامات کافی را برای مهار گرانی که کمر مردم را شکسته است انجام نمی‌دهد. منتقدان محمود احمدی نژاد در همین ارتباط به خط فقر 600 هزار تومانی اشاره می‌کنند که دستمزد درصد بالایی از مردم پایین‌تر از آن است. در مقابل افزایش انتقادها، غلام حسین الهام سخنگوی دولت روز 11 اسفند ماه از رسانه‌ها خواست که در مورد گرانی استراب و انتظار ایجاد نکنند و گفت همین که رسانه‌ها به بحث گرانی دامن بزنند تورم انتظاری ایجاد می‌شود. از سوی دیگر خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا در گزارشی نوشت نوسانات قیمت اقلام مصرفی و خوراکی در ایام نزدیک به سال نو پدیده‌ای نسبتاً طبیعی به شمار می‌آید. در این میان به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی در مباحث مربوط به گرانی کمتر به ریشه های آن پرداخته شده است. به گفته آنان برخی از سیاست های دولت که از جمله به افزایش نقدینگی از 70 میلیارد تومان تا 150 میلیارد تومان انجامیده است، از جمله عوامل تورم و گرانی لجام گسیخته‌ای هستند که در ایران به چشم می‌خورد.
گرانی روزافزون کالاها در ایران و مشکلات مردم در آستانه عید نوروز در گزارشی از بهروز کارونی. اگر اهل فوتبال باشید و خبرهای فوتبالی را دنبال کرده باشید، حتما می‌دانید که پس از هفته‌ها بحث درباره انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و مطرح شدن نام گزینه‌هایی چون خاویر کلمنته، افشین قطبی، امیر قلعه‌نویی، محمد مایلی کهن و مجید جلالی، سرانجام به طور غیرمنتظره اعلام شد که علی دایی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شده است. در این رابطه با مرتضی محسس و مهدی مهدوی کیابه گفتگو نشسته ایم.
مرتضی محسس کارشناس و مدرس فوتبال در تهران از انتخاب علی دایی راضی است و او را یک اسطوره می‌داند.
والا من در اول باید تبریک بگم به فدراسیون فوتبال ایران برای انتخاب علی دایی که در واقع یک اسطوره است در فوتبال ما، چه زمانی که به عنوان بازیکن تیم ملی ما درخشید در فوتبال و چه زمانی که در بوندسلیگا که یکی از لیگ‌های معتبر دنیا هست با سه تیم معتبر برای سالیان طولانی کار بازیگریشو به عنوان یک فوتبالیست خیلی موفق دنبال کرد.
مهدی مهدوی کیا کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران نیز خوشحال است. اما بیشتر به خاطر رهایی تیم ملی از بلا تکلیفی.
بنده خیلی خوشحالم که بعد ماها تکلیف سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران مشخص شد و تیم ملی از اون بلا تکلیفی بیرون اومده و انشالله بتونه در ماه های آینده کارش دنبال کنه و به موفقیت هایی که مد نظر است دست پیدا کنه و ما بتونیم به اون هدف بزرگی که رفتن به جام جهانی 2010 دست پیدا کنیم. و من با آقای دایی هم تبریک میگم، مربی جوونی است، امیدوارم که در کارش موفق بشه.
مهدی مهدوی کیا انتخاب سرمربی جوان را جز ای از فوتبال روز دنیا میداند.
در صورت میدونید که فوتبال روز دنیا یه مقدار از فوتبال ما جلوتر است. مربیانی که در فوتبال روز دنیا مثلا در فوتبال اروپا هستن خب دانش بالاتری دارن و الان یه مسئله که در این چند سال گذشته خیلی نتیجه داد استفاده از مربیای جوانی بود که تا حالا تجربه حتی مربیگری هم نداشتن، مثل کلینسمن در تیم ملی آلمان یا دونادونی در تیم ملی ایتالیا.
مرتضی محسس نیز به مثال‌های دیگری از مربیان جوان در فوتبال دنیا اشاره می‌کند.
من فکر می‌کنم وقتی شما دونگا رو در برزیل، کلینزمن رو در جام جهانی 2006 آلمان، آقای دونادونی در ایتالیا، فن باستن، الیچ در کرواسی رو می‌بینید، اینا همه نمی‌تونن اشتباه کرده باشن. نباید فراموش کنید که هر مربی جوانی مثل علی دایی، مثل کلینزمن و خیلی کسای دیگه احتیاج به مشاوران با تجربه داره که من مسلم میدونم علی دایی از این مشاوران استفاده خواهد کرد و موفق میشه.
اما آیا بازیکنان تیم ملی در انتخاب سرمربیشان نقشی داشتند؟ مهدی مهدوی کیا:
من فکر میکنم که ما به عنوان بازیکن وظیفه‌مون در تیم ملی انجام میدیم و انتخاب سرمربی همیشه برمیگرده به تشکیلات فوتبال ایران.
اما به هر روی نمیتوان سابقه علی دایی را نادیده گرفت. مرتضی محسس به همین سابقه اشاره می‌کند.
علی دایی اگر من اشتباه نکنم این چیز نزدیک به 124 بازی در سطح بین‌المللی برای تیم‌های ملی ما انجام داده. گل‌های زیادی رو رسونده. شاهد باخت‌ها، برد‌ها بوده و با مربیان متفاوتی با سبک‌های متفاوتی کار کرده.
اولین آوردگاه علی دایی در سمت جدید رهبری تیم ملی در برابر تیم ملی کویت است. مرتضی محسس:
با اینکه بازی اول ما در مقابل سوریه بازی مشکلی بود و به نتیجه مساوی بدون گل خاتمه پیدا کرد، من امیدوارم بازی دوم ما در کویت که در فروردین ماه خواهد بود بازی خوبی باشه با عملکرد خوب.
اما کاپیتان تیم ملی بازی پیش رو را در برابر تیم کویت چگونه میبیند؟
من فکر می‌کنم که ما باید تمام رقبامون خیلی جدی بگیریم با توجه که در فوتبال امروز دنیا هیچ حریفی راحت نیست و حریفای ما تیمایی مثل سوریه، کویت و تیم ملی امارات فکر می‌کنم که حریفای سرسختی باشن و با آمادگی کامل وارد مسابقات شدن.
امیدواری به علی دایی و انتخاب‌هایش به خاطر هدفی بزرگتر است. مهدی مهدوی کیا:
ما هدفمون رفتن به جام جهانی 2010 و برای این هدفمون باید تمام تلاشمون بکنیم.
انتخاب علی دایی به سرمربیگری تیم ملی در گفتگو با مهدی مهدوی کیا و مرتضی محسس.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
وزیران اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت به رغم بهای رو به افزایش نفت خام به نظر نمی‌رسد در اجلاس روز چهارشنبه خود بر سر افزایش سقف تولید به توافق برسند. به گزارشی در این زمینه توجه فرمایید.
نفت خام در بازارهای جهانی در روز دوشنبه به بشکه‌ای حدود 104 دلار معامله شد که یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود. این در حالی است که ارزش دلار آمریکا نیز به پایین‌ترین حد خود رسیده است و نمایندگان 13 کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک حاضر به افزایش احتمالی سقف تولید به منظور توقف سیر صعودی قیمت نفت نیستند. شکیب خلیل وزیر نفت الجزایر که ریاست اوپک را بر عهده دارد میگوید این سازمان نه تنها قصد افزایش میزان تولید را ندارد، بلکه بر سر کاهش و یا حفظ حجم تولید کنونی که بر 29 میلیون و 700 هزار بشکه بالغ می شود به گفتگو خواهد نشست. به گفته شکیب خلیل، رکود اقتصادی آمریکا باعث افزایش بهای نفت شده و می تواند احتمال کاهش میزان تقاضا را به همراه داشته باشد. رئیس اوپک همچنین آشوب در خاورمیانه را در میزان تولید و و نوسان قیمت نفت در بازارهای جهانی مؤثر خواند. اما این تنها دیدگاه شکیب خلیل نیست. شماری از وزیران کشورهای عضو اوپک از جمله کویت و لیبی خواهان حفظ میزان کنونی تولید هستند و برخی کشورهای عضو نظیر ایران و ونزوئلا معتقدند سقف تولید برای مقابله با روند روبه رشد بهای نفت باید کاهش بیابد. انتظار نمی رود وزیران کشورهای عضو اوپک در نشست روز چهارشنبه قدمی در جهت تغییر سقف تولید نفت خام بردارند و تنها نوسانات دلار در بازارهای جهانی را مورد بحث قرار خواهند داد.
گزارشی بود در مورد اجلاس آتی سازمان اوپک در روز چهارشنبه و نتایج احتمالی آن. رئیس جمهوری کنیا و رهبر مخالفان روز سه‌شنبه در دیداری که سازنده توصیف شده بر سر آینده این کشور که از خشونت‌های دو ماه گذشته به سختی آسیب دیده گفتگو کردند. تصحیح می‌کنم، رئیس جمهوری کنیا و رهبر مخالفان روز سه‌شنبه در دیداری که سازنده توصیف شده بر سر آینده این کشور که از خشونت‌های دو ماه گذشته به سختی آسیب دیده گفتگو کردند. حسام مهدوی.
بعد از آن که هفته گذشته موای کیباکی رئیس جمهوری کنیا و ریلا اودینگا رهبر مخالفان بر سر تقسیم قدرت به توافق رسیدند، این دو روز سه‌شنبه برای اولین بار با یکدیگر دیدار و به مدت 2 ساعت در مورد چگونگی اداره کشور زخم خورده از خشونت‌های قبیله‌ای و سیاسی گفتگو کردند. کیباکی و اودینگا هر دو خود را پیروز انتخابات ریاست جمهوری ماه دسامبر معرفی کردند و بعد از آن که موای کیباکی رسما به عنوان رئیس جمهوری کنیا معرفی و دوره مسئولیت او تمدید شد، آن کشور در موجی از خشونت فرو رفت که 1000 کشته و بیش از 300 هزار آواره بر جای گذاشت. نهادهای بین المللی و محلی گفتند به دلیل دستکاری های عمده در نتایج انتخابات ریاست جمهوری به روشنی معلوم نیست چه کسی پیروز انتخابات بوده است. کنیا در شرق آفریقا تا پیش از این به عنوان مدلی از ثبات سیاسی و دموکراتیک و نیز پیشرفت اقتصادی مطرح بود. ریلا اودینگا رهبر جنبش دموکراتیک نارنجی پس از دیدار خود با موای کیباکی رئیس جمهور کنیا به خبرنگاران گفت با کیباکی پیرامون این موضوع که چگونه میتوان آسیب‌های ناشی از برخوردهای دو ماه گذشته را ترمیم کرد گفتگو کرده است. وی همچنین دیدار با رئیس جمهور را بسیار سازنده توصیف کرد. هفته گذشته کیباکی و اودینگا بر سر ایجاد پست نخست وزیری در سامانه قدرت سیاسی کنیا موافقت کردند، هرچند در قانون اساسی این کشور تأسیس چنین پستی پیشبینی نشده است و موای کیباکی با ایجاد آن به شدت مخالف بود. اما سرانجام قرار شد پست نخست وزیری دایر و مسئولیت آن به ریلا اودینگا رهبر مخالفان واگذار شود. کوفی انان دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد نقش میانجی را در حل بحران سیاسی کنیا و توافق میان اودینگا و کیباکی ایفا کرد. روز سه‌شنبه بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از این مأموریت آقای انان ستایش کرد و گفت کوفی انان نشان داد رهبری عالی است که توانسته به خشونت‌های دو ماه گذشته در کنیا پایان دهد. اما علی‌رغم توافق میان دولت و مخالفان، بسیاری نگران آنند که خشونت‌ها به سادگی پایان نیابد. بامداد روز دوشنبه 13 نفر در حمله‌ای به یک روستا واقع در 500 کیلومتری شمال غرب نایروبی زنده در آتش سوختند. پلیس میگوید این اقدام یکی از مجموعه برخوردهایی است که در منطقه رخ داده است. روز سه‌شنبه 10 نفر از ساکنان این روستا از بیم تکرار حمله ای مشابه از خانه‌های خود گریختند.
دیدار رئیس جمهوری کنیا و رهبر مخالفان در روز سه‌شنبه در گزارشی از حسام مهدوی.
به ما اس‌ام‌اس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
بیش از 5 خواننده مختلف در برنامه‌ای که به نام یادی از الا فیتزجرالد در تالار باشکوه والت دیزنی لس آنجلس برگزار شد، معروف‌ترین ترانه‌های این بانوی اول ترانه آمریکا را بازخوانی کردند. فیروز خطیبی از لس آنجلس.
گلادیس نایت، ناتالی کول، استیوی واندر و مارک مرفی، خواننده و ترانه‌سرای 75 ساله جاز، تنها چند تن از شرکت کنندگان در برنامه با شکوهی که به مناسبت سالگرد زندگی الا فیتزجرالد، یکی از برجسته‌ترین خوانندگان موسیقی جاز آمریکا، در دیزنی هال لس آنجلس برگزار شد بودند. با این حال و بنابر گفته منتقدین، حتی این مجموعه شگفت‌انگیز از خوانندگان ماهر و پرتجربه هم نتوانستند گوناگونی صدا و عمق ارزش همبخشی الا فیتزجرالد فقید به موسیقی جاز آمریکایی را نشان دهند. خلاقیت درونی، جستجو برای تغییر و تبدیل هر ترانه به شیوهی متفاوت و یگانه، تنها بخشی از خصوصیات خوانندگی الا فیتزجرالد را توصیف می کند که در طول بیش از 50 سال زندگی حرفه‌ای خود توانست لقب بانوی اول ترانه را در صحنه موسیقی جاز آمریکایی از آن خود سازد. در میان خوانندگان این مجلس یاد بود و بزرگ داشت حضور مارک مرفی، ترانه سرا و خواننده قدیمی جاز که چندین آلبوم یادواره از موسیقی الا فیتزجرالد را تاکنون اجرا کرده درخشش به خصوصی داشت. Makes me sing my love song so proudly, good things come to those who wait, so just relax and wait for fate, so let me see the day you say to me, I love you madly. در شیوه خواندنی که از الا فیتزجرالد به جای مانده و مرفی توانست به خوبی آن را نشان دهد، جستجو برای یافتن قلب داستان، حرکت واژه‌ها در هول و هوش قلب ترانه، پروازی آزادانه بر فراز هارمونی، موسیقی کلاسیک فیتزجرالد را تبدیل به تپش نبضی در قلب موسیقی امروز می‌کند. Hold on, baby, 'cause I'll be home one day. Hold on, baby. از دیگر شرکت کنندگان در این شب نشینی با شکوه، گروه جاز منهتن ترانسفر، خواننده و بازیگر سرشناس تی سی کارسون و لدی سی، نامزد جایزه گرمی 2008 برای بهترین ترانه ریدم اند بلوز بودند. ارکستر کامل به رهبری پاتریک راشن همراهی این وکالیست های برجسته را به عهده داشت که یاد الا فیتزجرالد، خواننده‌ای که در 15 سالگی در یانکرز نیویورک به طور اتفاقی به صحنه موسیقی کشانده شد و برای نخستین بار در تئاتر آپالو در هارلم به اجرای برنامه پرداخت را گرامی داشتند. خانم فیتزجرالد در سال 1996 در سن 79 سالگی در نیویورک درگذشت. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نگاهی دیگر می‌اندازیم به عناوین مهمترین خبرهای جهان. قطعنامه سوم شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه اتمی ایران حاکی از ممنوعیت‌های بیشتر اقتصادی، تسلیحاتی و حمل و نقل برای نهادها و مقام‌های جمهوری اسلامی است. روز سه‌شنبه اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصمیم گرفتند قطعنامه علیه برنامه اتمی ایران به تصویب نرسانند. به گفته فعالان دانشجویی، روز سه‌شنبه حدود 2000 نفر در 8th تجمع دانشجویان دانشگاه شیراز شرکت کردند. مهمترین و نخستین خواسته این دانشجویان استعفای محمد هادی صادقی رئیس دانشگاه شیراز است. دانشجویان میگویند آقای صادقی فضای دانشگاه شیراز را پادگانی و امنیتی کرده است. دفتر جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق اعلام کرد وی در چند روز آینده برای دیداری رسمی عازم ترکیه خواهد شد. کاخ سفید از سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک خواست عرضه نفت را به میزان مورد نیاز بازارهای جهانی برسانند. سخنگوی شرکت هواپیماسازی متحد روسیه اعلام کرد ممکن است در سال 2009 روسیه 100 هواپیمای مسافربری به ایران بفروشد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که در خاورمیانه به سر می‌برد، پس از گفتگو با مقام‌های مصری و اسرائیلی با
با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ملاقات کرد. آلوارو اوروبه رئیس جمهوری کولومبیا میگوید در دادگاه جنایی بین‌المللی علیه هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا اعلام جرم خواهد کرد و روز سه‌شنبه انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا برای تعیین نامزدهای نهایی دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در ایالت‌های تگزاس، اوهایو و رود آیلند